سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. این برنامه را با خبرها آغاز میکنیم. نرگس محمدی، فعال حقوق زن از ایران که در زندان به سر میبرد، به خاطر مبارزه علیه سرکوب زنان در کشورش برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 اعلام شد. محبوبه سراج، فعال حقوق زن از افغانستان، نیز نامزد این جایزه شده بود. بریس اندرسن، رئیس کمیته نوبل ناروی، امروز در اسلو اعلام کرد که محمدی برای زنان علیه سرکوب تبعیض سیستماتیک می جنگد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، کمپاین محمدی برای آزادی بیان و حقوق زنان سبب شده است تا رژیم ایران او را 13 بار بازداشت کند، 5 بار مجرم بشناسدش و به 31 سال زندان و 154 ضرب شلاق محکومش کند. جایزه صلح نوبل شامل 11 میلیون کرون سویدنی، معادل 1 میلیون دلار آمریکایی می شود. تیم ملی کرکت الف افغانستان امروز پاکستان را شکست داد و به مرحله نهایی بازی‌های آسیایی در شهر آنژوی چین راه یافت. پاکستان در 18 اوور با از دست دادن همه ویکت‌هایش 116 دوش برای افغانستان هدف تعیین کرد. افغانستان با از دست دادن 6 ویکت هدف تعیین شده را تکمیل کرد. افغانستان فردا 9:30 به وقت کابل در شهر هانگژو به مساف هند خواهد رفت. در ادامه واکنش ها به تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان از آن کشور، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، این کار را نامناسب و خلاف اصول و ارزش های حسن همجواری خوانده. آقای کرزی امروز در صفحه اکس نوشت که امیدوار است پاکستان در مورد این تصمیمش تجدید نظر کند. او افزوده که حضور مهاجران افغان در پاکستان سبب منافع اقتصادی و اجتماعی برای آن کشور شده است و به گفتهش مشکلات فعلی پاکستان ارتباط به افغانستان و مهاجران از این کشور ندارد. حکومت پاکستان در این هفته اعلام کرد که بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا آخر ماه اکتبر امسال پاکستان را ترک کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان گفته که تصمیم اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از پاکستان در تضاد با قوانین بین المللی حقوق بشر است. آنسو سازمان عفو بین الملل هم گفته که حکومت پاکستان نباید مهاجران افغان را اخراج کند. در حمله تازه روسیه بر خارکیف دست کم 2 تن به شمول 1 کودک کشته شدند. مقامات محلی امروز از این رویداد خبر دادند. این در حالی است که باشندگان منطقه شمال شرقی اوکراین به خاطر کشته شدن 10 تن در حمله هوایی روسیه عزادار هستند. در این حمله بر روستای روزا در 5 اکتبر 52 تن به شمول 1 کودک جان باختند. در یک تحول مربوط، اجساد 10 پرسنل اوکراین که در جنگ با روسیه کشته شدند با اجساد نامشخص سربازان روس مبادله و به قلمرو تحت کنترل حکومت اوکراین منتقل شدند. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اداره هماهنگ کننده اوکراین در امور زندانیان جنگ امروز از مبادله اجساد میان دو طرف خبر داد. این اداره در تلگرام نوشته که اجساد 64 سرباز اوکراین و قلمرو تحت کنترل حکومت این کشور منتقل شدند و اوکراین هم شمار نامشخص اجساد سربازان روس را به روسیه تسلیم کرد. ماه گذشته نیز اجساد بیش از 50 سرباز اوکراین به حکومت این کشور تسلیم داده شدند. پنج و پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، هشدار حکومت پاکستان به مالکان خانه ها در اسلام آباد، مهاجران افغان را از خانه هایشان بیرون کنند.
هدایت قاطی بر تخلیه خانه ها دکاکین تجارت خانه های افغان ها در جیناگاردن و بیزیسیفانتین رسمن ابلاغ شده.
فعالان در نامه سرگشاده خواهان جرم پنداشته شدن آنچه آپارتاید جنسیتی در افغانستان میخوانند شدند.
اصطلاح آپارتاید جنسیتی که متاسفانه در قاموس سازمان‌های بین‌المللی به حیث یک پدیده که پیامدهای حقوقی داشته باشد شناخته نشده.
بازگشت 150 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان در 3 ماه اخیر.
حکومت ایران در مدت 2 روزی که ما را گرفت و زندانی کرد، نه برای ما نان داد و نه آب. ما را داخل اتاق زندانی کرده بودند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. من جعفر احمدی میزبان شماستم با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. مهمان آزادی هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. حکومت پاکستان به مالکان خانه ها و دکان ها در شماری از شهرک های مسکونی در اسلام آباد هشدار داده که هرچه زودتر مهاجران افغان را از آنجا بیرون کنند. در اطلاعیه هایی که در 2 شهرک رهایشی در اسلام آباد در این مورد منتشر شده و نقل های آن به رادیو آزادی نیز رسیده آمده که همه مالکان خانه ها مکلف هستند که مهاجران افغان را از خانه هایشان بیرون کنند. بیشتر در این گزارش.
شورای مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید پس از اعلام ضرب الاجل 1 ماهه از سوی حکومت پاکستان برای خروج مهاجرین افغان از این کشور، از روز پنجشنبه به این سو مالکان خانه ها به گونه نوشتاری به مهاجران افغان ساکن در 2 منطقه مختلف اسلام آباد خبر دادند که آنها باید هر چه زودتر از این خانه ها بیرون شوند. در 2 نقل از این اطلاعیه ها که بعد از رس رادیو آزادی قرار گرفته آمده است که همه مالکان خانه ها و پلازه ها مکلفند که مهاجرین افغان را از خانه هایشان بیرون کنند. این امر از سوی حکومت پاکستان صورت گرفته و در صورت عملی نشدن آن، مالکان خانه با مجازات شدید قانونی روبرو خواهند شد. حکومت پاکستان به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. میر احمد رؤوفی رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد در این مورد به رادیو آزادی میگوید
هدایت قاطی بر تخلیه خانه ها دکاکین تجارت خانه های افغان ها در جیناگاردن و بیزیسیفانتین رسما ابلاغ شده و اگر هرگاه دزدی در مدتی که تعیین شده کل تخلیه نشود، مسببین از این موارد برخورد قانونی یا جزای قانونی با اونا صورت خواهد گرفت.
برخی از باشندگان شهرک مسکونی جناح گاردن نیز به رادیو آزادی میگویند که مالکان خانه ها با آنها 2 هفته وقت داده تا از خانه هایشان بیرون شوند. منیژه یک تن از مهاجرین افغان در این منطقه که به گفتهش به علت مشکلات امنیتی به پاکستان مهاجر شده میگوید صبح روز جمعه این اطلاعیه را از سوی مالکان خانه اش به دست آورده است.
امروز صبح من یک مکتوب دریافت کردم از طرف صاحب خانه که بر ما گفتن که شما باید این خانه را در مدت 2 هفته کنین. ما گفتم که چرا؟ ما خواه پاسپورتم دارم، ویزام دارم، قانونی جا آمدیم، غیر قانونی نیستم. گفتی اطلاعیه از طرف دولت پاکستان پخش شده و ما مجبور هستیم که مطابق ازی عمل کنیم.
بسم الله از دیگر باشندگان همین شهرک به رادیو آزادی گفت
در اینجا یک اعلامیه هم پخش شده که اونا را باید صاحب خانه از خانه خود بکشن. برای ما در افغانستان جای بودو باش نمانده دیگر، بخاطر که اونجا ما بریم ما خزیر خطر است. ما از خطر بر اومدیم اینجا. با وجودی که اسنادم داریم بازم ما را اذیت میکنن، میگن که ما اسناد کار نداریم، فقط از پاکستان براین.
حکومت پاکستان روز سه‌شنبه هفته روان به شمول افغانها به تمامی مهاجرین غیر قانونی که اسناد قانونی اقامت در این کشور را ندارند ضرب الاجل تعیین کرد که تا پایان ماه روان میلادی از پاکستان بیرون شوند. در غیر آن با اقدامهای شدید روبرو خواهند شد. بر اساس آمار وزارت داخلی پاکستان بیش از 1.7 میلیون افغان بدون اسناد قانونی اقامت در این کشور شامل این ضرب الاجلند. هرچند این تصمیم پاکستان در داخل و بیرون از کشور به گونه گسترده نکوهش و نقض حقوق مهاجرین خوانده شده، اما حکومت پاکستان تا این دم موقفش را در این مورد تغییر نداده است. در همین حال سفارت افغانستان تحت اداره حکومت طالبان در اسلام آباد ناوقت روز پنجشنبه گفته که کمیسیون مشترکشان در امور مهاجرین و قنسولی با رئیس پلیس پاکستان در اسلام آباد دیدار کرده و از رویه نادرست پلیس با مهاجرین افغان به آنها شکایت کرده است. در اعلامیه منتشر شده در صفحه ایکس این سفارت آمده که از جانب مقابل در مورد عدم بازداشت مهاجران دارای اسناد قانونی اطمینان حاصل کردند، اما در چند روز گذشته در مناطق مختلف اسلام آباد از بازداشت صدها افغان که دارای اسناد قانونی بود و باش هستند خبر داده شده است. از سوی هم در اعلامیه که در صفحه ایکس وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان منتشر شده آمده که برگشت مهاجران افغان از پاکستان سریع‌تر شده است. این وزارت نوشته که تنها طی 4 روز اخیر از راه اسپین بولدک چمن 350 خانواده افغان به کشورشان برگشتند، اما در اعلامیه گفته نشده که این خانواده ها به خواست خودشان آمدند و یا به گونه جبری برگشت داده شدند.
اما چرا در این مقطع زمانی حکومت پاکستان تصمیم اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان را گرفته؟ از افراسیاب خطک، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر پاکستان و سناتور سابق آن کشور در آغاز گفتگوی تلفنی پرسیدم.
اصلا تصمیم گیری در قبال مسائل افغان ها در پاکستان از طرف جنرال های کشور گرفته میشه. ابھی حکومت موقت تنها از اسمش استفاده میشه، حکومت کدام حکومت بصلاحیت نیست. در پاکستان مسئلہ از اینجا ناشی است که اصلا پاکستان کنوینشن های بین المللی در برای مهاجرین را امضا نکرده و در داخل کشور پاکستان از خودم کدام قانون نداره که یعنی بر خود با مهاجرین را تعریف کنه یا حقوقشان را تعیین کنه. هیچ چیزی حقوقی در پاکستان موجود نیست و زمین خاطر در 45 سال اخیر حکومت پاکستان همیشه از مهاجرین افغان برای مقاصد سیاسی خود استفاده کرده، وقتی که مناسباتشان همراه رژیم یا حکومت در افغانستان خوب می باشه تو برخوردشان با مهاجرین خوب می باشه، وگرنه اگر مناسباتشان یعنی خراب میشه، تیره میشه، تنش ها وجود میه، بعد از او اینا زور میکشند از مهاجرینی که در پاکستان زندگی میکنند.
بله.
و بله.
بسیار معذرت میخوایم، شما در جریان هستین. سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخلی پاکستان ادعا کرد که در بیش از 10 حمله اخیر در پاکستان افغانها دست داشتن، هرچند حکومت طالبان به روز چهارشنبه دست داشتن افغانها در مشکلات امنیتی به گفتهش در پاکستان را رد کرد. اما فکر میکنین تحولات امنیتی اخیر یکی از عوامل است که حکومت پاکستان تصمیم گرفته مهاجران افغان را اخراج بکنه؟
اصلا این داستان های استخباراتی است، از این چیزی بیشتر نیست. اصلا طالبان یا تی تی پی یک سازمان هست از طرف استخبارات پاکستان، ارتش پاکستان حمایت شده در همین 25 سال اخیر و همین تمام چیزا را این خبر دارن و در داخل مثلا پاکستان تی تی پی را کی حمایت میکنه؟ آیا افغان ها اینا را در سوات سازماندهی میتن؟ اصلا این خود سیاست های پاکستان هست که امی مشکلات تروریستی را بمیان آورده. مگر طوری که عرض کردم اینا چون می خواهند سر طالبان، اداره طالبان در افغانستان فشار بیارن، از امی خاطر امی داستان های خدا اعلام کرد. پیشتر امی طور می کردن دوران حکومت اشرف غنی حامد کرزی امی طور داستان های را که هند آمده اونجا ششتا فلانی کشور از کابل پاکستان را تخریب میکنه، این طور چیزها را اینا داستان ها را میشه پیش آوردن.
بله، اما جناب خطک با توجه به آنچه استفاده ابزاری پاکستان از مهاجران افغان در بسیاری موارد خوانده میشه، پاکستان چقدر میتونه با وارد کردن همچون فشارها به اهدافی که داره برسه؟
ما فکر نمی کنم که هیچ وقت پاکستان از این طریق به هدف خود رسیده یا رسیده میتونه. یک بسیار کم نظریه اینها هست یا یعنی کم فکری این هست، این تو شده نمیتونه. چرا که در افغانستان حکومت یا اداره طالبان کدام اداره مشروع نیست و با فکر نمیکنم اونا بسیار در این باره حساس هستند یا بسیار توجه دارند به امی مسائلی ایسیه که پاکستان از اونا میخواد. به طرف دیگر فکر میکنم پاکستان اصلا میخواد تا از مسائل خود توجه مردم خود به طرف مهاجرین یا به طرف افغانستان مایل کنه، چرا که پاکستان در بحران خطرناک اقتصادی و سیاسی مبتلا هست.
بله.
و هیچ رای بیرون رفت از این بحران را پیش روی خود ندارد.
بله. جناب خطک، شما میدونین که کمیسیون حقوق بشر پاکستان در مورد تصمیم اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از آن کشور به شدت ابراز نگرانی کرده. آن سو امنستی انترنشنال هم گفته که حکومت پاکستان نباید مهاجران افغان را اخراج بکنه. با توجه به این نگرانی ها فکر میکنین چقدر احتمال تجدید نظر در این مورد محتمل هست؟
اصلا امی حکومت به اصطلاح موقت پاکستان حکومت هست که از طرف جنرال ها نامزد شده است، طوری که خود صدر اعظم انوارالله کاکر در یک مصاحبه خود مصاحبه چند روز پیش گفت که او هیچ یعنی امی ای را مخفی نمی کنه که گویا او را جنرال ها نامزد کردن به مصاحبه صدر اعظم پاکستان. از این خاطر فکر نمی کنم اینا بسیار با توجه می کنند به افکار عامه مردم پاکستان، مگر سازمان حقوق بشر درست گفته هست اصلا اگر پاکستان کنوینشن های بین المللی را امضا نکرده بازم این قوانین موجود جهانی است.
بله.
این اقدام پاکستان سرپیچی از امی قوانین بشری جهانی است.
افراسیاب خطک، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر پاکستان و سناتور سابق آن کشور، با ما صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ده ها تن از فعالان و نهادهای برجسته مدافع حقوق بشر و زنان از سراسر جهان از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند که آپارتاید جنسیتی را جنایت علیه بشریت قلمداد کند. آنان به روز پنجشنبه در نامه سرگشاده به این سازمان از ظلم عمیق و نهادینه شده طالبان بر زنان و دختران افغان با عنوان نمونه از آپارتاید جنسیتی در جهان نام برده و گفتند که جنایت شمردن آپارتاید جنسیتی می تواند گام مهم برای پایان دادن به آپارتاید علیه زنان باشد. بیشتر در این گزارش.
ده‌ها تن از فعالان و نهادهای برجسته مدافع حقوق بشر و زنان از سراسر جهان در نامه سرگشاده از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند تا آپارتاید جنسیتی را در پیشنویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت بیفزایند. این نامه روز پنجشنبه به سازمان ملل متحد فرستاده شده و هیلری کلینتون، وزیر پیشین خارجه آمریکا، ملاله یوسفزای و شیرین عبادی، برندگان جایزه صلح نوبل، برخی زنان معترض افغان، سیاستمداران، دیپلمات‌ها و نهادهای شناخته شده حقوق بشر و زنان در آن امضا کردند. این فعالان و نهادها در این نامه از ظلم عمیق و نهادی نشده طالبان بر زنان و دختران افغان با عنوان نمونه ای از آپارتاید جنسیتی در جهان نام برده گفتند که جنایت شمردن آپارتاید جنسیتی می تواند گام مهمی برای پایان دادن به آپارتاید علیه زنان باشد. شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری که او نیز این نامه را امضا کرده روز جمعه به رادیو آزادی گفت با توجه به وضعیت زنان در افغانستان نیاز است تا آپارتاید جنسیتی در نظام حقوقی بین المللی جرم تعریف شود.
این نامه و این خلاصی حقوقی بر مبنای این فهم تنظیم شده که یک خلا در نظام حقوق بین الملل وجود داره که اجازه نمیده که تبعیض گسترده و نظاممند بر مبنای جنسیت چیزی که فعلا در افغانستان مثلا جریان داره این در نظام حقوقی به عنوان یک جرم تعریف شده و باز طبعاً عواقب خود داشته باشه و میکانیزم‌های حساب‌دهی مشخص داشته باشه.
در این حال فوزیه کوفی از فعالان سیاسی که او نیز این نامه را امضا کرده به رادیو آزادی میگوید که محروم شدن زنان از حقوقشان به شکل سیستماتیک در افغانستان آپارتاید جنسیتی است و عاملین آن باید پاسخگو قرار داده شوند.
اصطلاح آپارتاید جنسیتی که متاسفانه در قاموس سازمان‌های بین‌المللی به حیث یک پدیده که پیامدهای حقوقی داشته باشد شناخته نشده، ما تقاضا کردیم که این اصطلاح شامل قاموس حقوقی سازمان ملل شود و مثل جنایت جنگی هرگاه کسی مرتکب آپارتاید جنسیتی میشه محکوم به مجازات شود.
امضا کنندگان این نامه سرگشاده درج نشدن آپارتاید جنسیتی در پیشنویس کنوانسیون منع و مجازات جنایت علیه بشریت را که قرار است در 11 و 12 اکتبر سال روان در مجمع عمومی سازمان ملل به بحث گرفته شود، یک کاستی دانسته میگویند که افزودن آن به قربانیان و بازماندگان کمک خواهد کرد تا مجرمان را در قبال مجموع جنایات ارتکابی مورد بازخواست قرار دهند. به گفته آنها این فرصت مهمه برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد است تا اقدام کنند و تبعیض جنسیتی نهادی نشده را به حیث آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسند. این در حال است که 80 کشور عضو و ناظر سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه در یک بیانیه مشترک فرمانهای حکومت طالبان علیه زنان را شدیدترین نوع تبعیض سیستماتیک، سرکوب کننده و خشونتبار خوانده از حکومت طالبان خواستند تا مطابق آموزه‌های اسلامی و قوانین بین المللی مشارکت کامل برابر و معنی‌دار زنان و دختران را در زندگی عمومی و سیاسی افغانستان تضمین کند. حکومت طالبان تاکنون به چنین خواسته ها توجه نکرده، اما همواره تاکید کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام محفوظ است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا مقام های محلی طالبان در ولایت نیمروز میگویند که در 3 ماه گذشته نزدیک 150,000 مهاجر افغان از ایران به کشورشان بازگشتند. آنان میگویند که برخی از مهاجران داوطلبانه برگشتند و شمار دیگر هم اخراج شدند. افغان‌های اخراج شده در نیمروز از برخورد نامناسب و آزار و اذیت از سوی پلیس ایران شکایت می‌کنند. بیشتر در این گزارش مفصل.
عبدالسلام 40 ساله باشنده ولسوالی دلارم و ولایت نیمروز یکی از هزاران مهاجر افغان است که به تازگی از ایران اخراج شده است. او دو ماه پیش به علت کارگری و پیدا کردن لقمنان برای خانواده 6 نفرش به طور قاچاقی به ایران رفت و تازه در شهر زایدان کار روزمز پیدا کرده بود. اما عبدالسلام برای دو آزادی میگوید که بخت با او یاری نکرد.
ایران حکومت رو را دقا چی بینیم دیم نداد بینیم.
حکومت ایران در مدت 2 روزی که ما را گرفت و زندانی کرد نه برای ما نان داد و نه آب. ما را داخل اتاق زندانی کرده بودن. باز ما را بیرون آوردن، از صبح تا عصر ما را در آفتاب سوزان نشانده بودن. نمی توانستیم که بلند شویم. وقتی که استفاده می شدیم بلگت در پشت ما می زدن. کسانی را گرفتن و با ما یک جا ردی مرز کردن که خانواده هایشان آنجا ماندن.
از این کورونا حالت یقم نورده و سرارت کردیم.
مولوی عبدالله ریاض رئیس مهاجرین حکومت طالبان در ولایت نیمروز است. او میگوید که روزانه بیش از 1000 مهاجر افغان توسط حکومت ایران اخراج میشوند.
تقریبا در هر ماه 46000 نفر الی 50000 نفر از ایران برگشت میکنند. در همین 3 ماه تقریبا 120000 مهاجر افغان از کشور ایران رد مرز شدند. در میان بسیاریشان به اختیار خودشان عودت کردند و آمده و بعضی از آنها به صورت اجباری از طرف حکومت ایران رد مرز شده و میشوند.
او گفت که به شماری از افغانهای اخراج شده که از ولایت‌های مختلف هستند، برای یک شبان و روز توسط مؤسسات همکار 3 وقت غذا و نیز کرایه را داده می شود تا به ولایت‌های اصلیشان برگردند. به اساس گزارش‌ها، پس از سقوط نظام جمهوری و برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و نادار بیشتر دامنگیر مردم شده است. بسیاری از جوانان به ویژه زنانی که در نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی مصروف کار بودند، وظایفشان را از دست دادهند. از سوی دیگر سال گذشته مقامات محلی طالبان در نیمروز وعده کرده بودند که جلوی قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیر قانونی به ایران را می‌گیرند، اما به نظر می‌رسد که طالبان در این اقدامشان موفق نبودند و بازار قاچاقبران انسان در این ولایت تا هنوز هم گرم باقی مانده است. بسیاری ها با وجود این که بارها قاچاقی به ایران رفته و دوباره توسط پلیس ایران رد مرز شده هند، هنوزم قصد سفر به آن کشور را دارند. گل محمد 46 ساله که باشنده فراه است و اکنون در شهر زرنج مرکز نیمروز به سر میبرد، میگوید که تازه از ایران رد مرز شده، اما ناگزیر است که دوباره قاچاقی به ایران سفر کند.
خود بدبختی ضرور از بدبختی خود به ایران میرویم. در اینجا نکار است و نکسب. خودم استادکار هستم، بنایی میکنم، اما در بدر هستم. یک هفته میشود که براب بودم، دستگیرم کرد و مرا پس رد مرز کرد، اما حالا دوباره تصمیم گرفتم و باز میروم ایران.
چند ماه پیش امیر حسین عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 میلادی حدود 1 میلیون پناهجوی افغان به ایران پناه آوردند. به اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این اواخر برخورد و لعنت تند شماری از سیاستمداران، اعضای پارلمان و رسانه‌های دولتی ایران علیه مهاجرین افغان افزایش یافته است. حمیدالله فعال مدنی در حوزه جنوب غرب افغانستان است. از او پرسیدم که چرا افغان‌ها به خصوص جوانان با وجود این همه مشکلات و چالش‌ها در راه کشور را ترک می‌کنند. او به رادیو آزادی این دلایل را پیشکش می‌کند.
یک از دلایل این است که برای جوانان شغل و کار کسی وجود نداره و مجبور میشه که باید بیرون شب از کشور، و یکی دیگه هم فشاری سخت بیش از حد دامنگیر مردم است، و این هم باعث میشه که اکثر جوانان باید کشور ترک بکنه. و بحث دیگر هم این است که حکومت انتقاد پذیر نیست. اکثر جوانانی که بر اصلاحات اعتراض میکنه یا انتقاد میکنه با سرکوب مواجه میشه. این دلیل دیگه است که باعث میشه تا اینه که کشور ترک بکنه.
اما بسیاری از جوانان مانند گل محمد از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
ما از بزرگان خود این تقاضا را داریم که به ما زمینه کار را مساعد کنند. اگر کار مساعد باشد چی میکنیم؟ به کشورهای بیگانه برویم. اگر در اینجا به ما کار مساعد شود، ما دیگر به این کشورها نمیرویم.
چطور مرتب کار برابر که مرتب کشور تنوز؟
پیام ها و نظریات شما.
من خودم شخصا روزانه میشم و درس میرم. اونجا چک پوینت هست که هر باری که من از چک پوینت طرف تر میشم یا این طرف تر میشم، این فکر که من یک دفعه دیگه ایج به خود نباشم، یعنی قدر ترس ایراز نداشته باشم که آلی مدتری ما را استاد میکنم و رزیج پایر میکنه یا ساعت استاد میکنم.
فعلا البته با بسان نه ویزه برای ما تمدید میکنه و نه کدام رسیدگی خوب بهتر برای ما میکنه. هر روز برای ما اصاب بزن میشه که ما رو به پاکستان مخارج میکنه.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت 2 سال میشه که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی. در این مدت 2 سال اگرچه ما پستی و بلندی های زیادی را دیدیم از نظر مهاجرت، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهای است که شامل کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند. ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است که او هم به علت ناامنی هایی که داخل پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین میاندازند.
ما رای فرار خود را بیخی گم کردیم. اکثر این ماجینه که نمیشه آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستن. اکثرش دارنده کسی بی یک بی دو می باشند این پاکستان. و وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هم کدام توجه خاصی در قسمت از یا مبدول نداشته تا فعلا نه. تمام ماجینی در ایالات را قدبار بسر می برن. هر روز چشم براستیم که چه وقت دوست پلیس می آیم مارز دروازه می گیره از پان خانه می گیره می بره بدر پس در روان می برن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. 5:30 به وقت افغانستان شد و حالا هم فشرده چند خبر مهم. نرگس محمدی فعال حقوق زن از ایران که در زندان بسر میبرد به خاطر مبارزه علیه سرکوب زنان در کشورش برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 اعلام شد. محبوبه سراج فعال حقوق زن از افغانستان نیز نامزد این جایزه بود. تیم ملی کرکت الف افغانستان امروز پاکستان را شکست داد و به مرحله نهایی بازی های آسیایی در شهر هانگژوی چین راه یافت. در ادامه واکنش ها به تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان از آن کشور، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این کار را نامناسب و خلاف اصول و ارزش های حسن همجواری خوانده. در حمله تازه روسیه بر خارکیف دست کم دو تن به شمول یک کودک کشته شدند و اجساد ده‌ها پرسنل اوکراین که در جنگ با سوریه کشته شدند با اجساد نامشخص سربازان روس مبادله و به قلمرو تحت کنترل حکومت اوکراین منتقل شدند. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان در مجله خبری رادیو آزادی که به گونه تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب ما هم پخش خواهد شد باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما کس است که مدیر ورزش است. شمار زیاد از ورزشکارای افغانستان را در بخش های مختلف مدیریت کرده و زمینه را مساعد ساخته تا این ورزشکارا در بازی های بین المللی رقابت کنن و در این بازی های بین المللی ورزشکارای افغان را امرایی هم کرده. بیشتر در مورد فعالیت هایشان و کارشان و مسئولیت هایشان در بخش ورزش از خودشان می پرسیم. سلام به شما، تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. لطفاً خود به شنونده ها معرفی کنین.
زیاد اشتی هستم، مامور ورزش که از نوجوانی در عرصه و میدان ورزش با عشق ورزش پرورش یافته و تا الانم دنبال تلاش های ورزشی هستم.
زیاد صاحب، شما در کدام رشته های ورزشی شما کار کردین و به کدام مقام رسیدین؟
ما در نوجوانی ورزش فوتبال دوره مکتب میکردیم و در سال 65 که 15 سال داشتیم ورزش رزمی تکواندو را آغاز کردیم. سال 68 ورزش کانفو که او زمان ورزش رزمی در بین جوانان افغانستان تازه محبوبیت و رواج پیدا کرده بود و در سال 69 که 19 سال داشتم اولین بار در شهر پلخمری ولایت بغلان که یک شهر مدنی و فرهنگی خوب بود و زمان کلب ورزشی را تأسیس کردم. از اون زمان او وقتا کمیته ورزش فعال وزارت ورزش هستند تا هنوز هم نداریم، کمیته تربیت بدنی داریم او فعال نبود که ولایت ها را ورزش‌هایش مدیریت بکنه و رقابت های در سطح ملی برگزار شود و جوان های ولایات از فرصت اشتراک در رویدادهای بین المللی محروم بودند. اصلا این فرصت برایشان مساعد نبود، نمی‌فهمیدند. و ما در سطح شهر ما نه تنها که ما خود ما رقابت میکردیم، بلکه من 19 سال بودم کلاب ایجاد کردم و ما خود ما برنامه سازی میکردیم، جشنواره ها را و نمایشات ورزشی را که در سطح شهر پلخوری این نهایت اگر رویدادهای پر جنب و جوش بود، برای مردم خوشی بخش و مسرت بخش بود.
ضیاء صاحب، شما فعلا رئیس فدراسیون کورش افغانستان هستین. در مورد این مسئولیتتان برای شنونده ها کم معلومات بتین. مسئولیتتان چی است؟ کدام بخشا را مدیریت میکنین و از چه وقت؟
ما همونطور که گفتم سال 69 ایجاد کلاب ورزشی اولین قدم ما در عرصه مدیریت ورزش بود که 19 سال داشتم تقریبا 33 سال قبل. بعد از اون من انجمن ورزشی ایجاد کردم، 7 رشته ورزشی در ولایت بغلان در چندین ولسوالی توسعه دادیم فعالیت خود. و بعدش دوباره در افغانستان وقت جنگا صورت گرفت در شمال افغانستان، ما کمیته ورزش و تربیت بدنی را تأسیس کردم تا سال 2001. بعد سال 2001 بعد تحول که آمد، من اول سرپرست کمیته المپیک تربیت بدنی افغانستان شدم، بعدش بعد ایجاد اداره مقعد رئیس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک شخص دیگه معرفی شد و ما در بست موافق کرد و معاون اول ریاست عمومی تربیت بدنی و معاون کمیته ملی المپیک افغانستان تعیین و انتخاب شدم که از سال 2001 الی 2009 ما 8 سال در این موقف کار کردم و این فرصتی بود که ما از جوانی آرزو داشتم که ما در موقف اول ورزش قرار بگیرم، اهداف کلانی رو باید دنبال بکنم که سراسر جوانای ولایات در طی سالی ها متوادی محروم بودن دیگه محروم نباشند، تیم ملی از همه استعدادهای افغانستان انتخاب شدند. که بعد ما به سفرهای ولایت مختلف سفر کردم، مسابقات ملی را واقعا سازماندهی کردیم، اما جوانهای ولایت شامل امتیاز کمیته ملی المپیک ساختیم و واقعا تیم ملی انتخاب شد در رشته‌های مختلف. فدراسیون انتخابات شد، رئیس های فدراسیون از جانب نمایندهای ولایات اعضای مجمع عمومیشان انتخاب شد. این دومین کار بزرگ ما بود. و سومین کار بزرگی را که ما به تاریخ ورزش افغانستان انجام دادم، او زمان که نایب رئیس یا فرد دوم ورزش افغانستان کار میکردم، ما فدراسیون کشتی سنتی را تأسیس کردم. چون ورزش هایی که امروز در سراسر دنیا رواج پیدا کرده، شامل بازی المپیکی، شامل بازی اروپایی و آسیایی شده، اینا در اصل ریشه در تاریخ و فرهنگ یک سرزمین داره. او کشورها به خاطر تفخر تاریخی و فرهنگیشان این ورزش در دنیا صادر کردن، فدراسیون بین المللی تأسیس کردن که کورش یا گوشتینگیری و کشتی رستمی دو نوع کشتی هاییست که از ارزش‌های تاریخی سرزمین ما هم است و از آسیا میانه هم. فدراسیون از این رو تأسیس کردم که بعد همزمان قبل از ما در سال 1998 فدراسیون جهانی کورش توسط ازبکستان و دولت ازبکستان با هزینه گذاری صدها میلیون دلار فدراسیون جور شد. دانشکده 15 کورش در پانتون تاشکند ایجاد کردن و ایره در دنیا رواج دادن. همزمان در کنار از این بعد افغانستانی فدراسیون تأسیس کردم که از سال 2002 اولین بار یک تیم را در مسابقات آسیایی در کشور هندوستان در شهر دیلی بردم که اولین بار مدال برنز کسب کردیم در سال 2002، 21 سال قبل. و بعدش کشتی رستمی که یک نوع کشتی کمربندی که فردوسی بزرگ در شاهنامه برای رستم صفت میکنه، همین کشتی کمر بر کمر است که در ولایت‌های جنوب غرب ما قندار بزرگ و هرات بزرگ، 9-10 ولایت مرکزی مثل دایکندی و غزنی همین کشتی ها وجود داره. این رشته را ایجاد کرده و یک رشته دیگه هم به اسم سامبو که نزدیکی داره، این کشتی روسی است. سه رشته را تحت چتر یک فدراسیون در سال 2002 ایجاد کردم و تا سال 2009 ما معاون ورزش افغانستان بودم و این رشته را مدیریت کردم. اما بعدش از فدراسیون و از کمیته ورزش من دور شدم و تجارت شخصی پرداختم. دو سال است دوباره از سال 2018 انتخابات فدراسیون برگزار شد. نماینده ولایت مجمع امید دوباره از ما تقاضا کردند من حیث رئیس این فدراسیون دوباره که من قبلا این فدراسیون را پایه‌گذاری کردم انتخاب شد. همزمان در سال 2018 مسابقات المپیک افغانستان انتخاب رئیس المپیک افغانستان شد. او زمان رئیس تربیت بدنی المپیک آقای حفیظ‌الله رحیمی که فدراسیون تحت نظر تحت اداره از او عمل هستند و ما در یک نبرد نابرابر از بیرون فدراسیون کاندید کردم که در انتخابات المپیک 15-16 رای 15 رای ما بردم، 16 رای فیزلا ولی رایمی اونا رئیس المپیک شدن و من تانستم موفق شدم. اما از اون زمان تا اکنون که 5 سال سپری میشه ما برنامه زیاد را روی دست گرفتیم که تانستیم کادر فنی بیشتری را پرورش بدیم که الانم 3 داور 3 ستاره بین المللی ما در این بازی ها اشتراک دارن، داوری میکنن و قضاوت میشینن و ورزشکارای ما تانسته مدالای پررنگ را تا 5 سال از رویدادهای مختلف به افغانستان کشف کنن.
ضیاء صاحب، شما از موفقیتاتون گفتین، از انواع مختلف کشتی گفتین که شما در افغانستان او را تأسیس کردین و مردم به او آشنا ساختین. چه رقم بود استقبال مردم از این بازی ها؟ آیا جوانای زیاد تمایل نشان دادن که رو بیارن؟ در آغاز بگوین که به خاطر از اینکه این بازی ها را مروج بسازین در بین جوانا، شما چقدر تلاش کردین؟
گرچه تلاش های پای همه خستگی ناپذیر بیشمار کردیم تا بای پیمانه رسیده، اما این کشتی ها کشتی های سنتی و عنعنوی مردم ماست که به شکل عنعنوی در سرزمین وجود داشته، قریب بود رو به فراموشی بره که من فدراسیون ایجاد کردم، دوباره جوان ها رو به سفرهای بیرون بردم، مدال کسب کردن، بزرگ سیلا و پیشکسوت های عزیز رو به سیمینارهای بیرونی دورای آموزش مربیگری و داوری فرستادم که تا اینا تربیت شدن، دوباره این ورزش ها بارور شد، شکوفا شد و بی الان هم به شکل عنعنوی هر جمعه در ولایت های شمال در 9 ولایت کرش یا کشتینگیری یا کشتی سنتی و نام کشتی چپنی برگزار میشه، در روستاها و ولسوالی ها و در حوزه جنوب غرب در 9 ولایت هرات بزرگ که گفتم غور، بادغیس، فرا و قندار، هلمند، زابل، دایکندی، این کشتی رستمی که به شکل کمربندی است هر جمعه برگزار میشه. همین الان هم هر جمعه در هرات مسابقات به شکل عنعنوی برگزار میشه با حضور بیشتر از 7000 8000 تا 10000 تماشاچی اونجا اشتراک میکنم. از اولی ورزش مورد علاقه مردم بوده و نه تنها که جوانا بلکه محاسن سفیدا، علمای دینی، امامای مساجد همه این ورزش دوست دارن. حتی بعد نمازهای جمعه وقتی که اذان میشه علمای دینی هم یک جا با مردم به تماشای از این ورزش میان و همین است که در شرایط فعلی هم این ورزش مورد حمایت وسیع از مردم متنفذین افغانستان قرار داره.
شما خودتان هم در رنگ داخل شدین، کشتی گرفتین و از خاطرات خود بگوین.
بله، همین که گفتم ما در جوانی ورزش های رزمی انجام دادیم، ورزش فوتبال کردیم، در همش در سطح شهر ما رقابت و مسابقه زیاد رو پشت سر گذاشتاندیم. در وقت مکتب وزو تیم ملی فوتبال وزو تیم فوتبال مکتب ما بودیم که در مسابقات اشتراک میکردیم. در ورزش های رزمی و همین شکل ما مبارزات پای هم داشتیم که بدن خود بیشتر صدمه زدیم و بالاخره تا که ما پایه‌گذاری کردم کلاپا و بعد از این زمان گفتم فرصت‌های بین‌المللی که عید مساعد نبود، در سطح شهر ما رقابت ها مسابقات و نمایشات زیاد پشت سر گذاشتانیم و بعدش ما بسیار سریع دیدم این کمبود بزرگ در جامعه ماست، مدیریت ورزشی که ما تأسیسش کردم، ایجادش کردم و بالاخره آرام آرام از یک شهر کوچک پلخوری توسط آدمش افغانستان کشور شمول ساختم.
و ضیاء صاحب، شما چی فکر میکنین که چقدر مهم است برای جوانا که اینا رو بیارن به ورزش‌های مختلف، نه تنها که از افغانستان نمایندگی کنن در کشورهای دیگر در بازی‌های بین‌المللی، بلکه بر خودشان چقدر مهم است به خاطر صحت، به خاطر سلامتی، به خاطر روانشان؟
یقینا ورزش امروز یکی از مؤلفه‌های بزرگ جامعه بشری است، از جهان است و امروز ورزش میتونه در ابعاد مختلف زندگی جوامع تاثیرات مثبت بسزایی داشته باشه. امروز ورزش برای توسعه اقتصاد، برای توسعه تجارت، برای ایجاد صلح پایدار، برای تحکیم وحدت ملی، حتی ورزش من حیث ابزار و یک پالیسی بسیار نرم در سیاست گذاری های کشورها است که شما میشه در مورد پالیسی پینگ پونگ ببینیم که دو دولت بزرگ آمریکا و چین بعد از 22 سال تنش با هم نزدیک ساخت. از این بود یک بحث کلان است و در سطح جوامع، در سطح خود شخصیتی هم شخص هم بسیار برای جوانا یک پدیده بسیار مفید و مؤثر است. ورزش برای جوانان در تامین سلامتیشان، برای قدرت روحیشان، برای جوان نگه داشتن نسل انسان و بالاخره برای مسارت شادابی در جوامع جنگ زده سخت مؤثر مفید است و حتی در جوامعی که شقاق تفریق و در سر دسیسه‌ها و توطئه‌های بیگانه‌ها در کشور مفته برای تحکیم وحدت ملی ورزش بسیار خوب است، مسابقات ورزشی بسیار خوب است. همین روزی که ما شاهد بازی‌های بزرگ ورزشی در چین هستیم، از 45 کشور دنیا 45 فرهنگ، زبان، مردم‌های مختلف اینجا گرد آمدند برای ایجاد رفاقت، اندیوالی و وحدت آسیایی، یک مثال بسیار خوب است ورزش.
اما در این وقتا زیادتر اگه دیده شوه جوانا بیشتر به بازی های رو آوردن که از طریق کمپیوتر و موبایل یا سرگرم هستن. اینا بازی ها بازی های تخیلی است، بازی ها بازی های تکنولوژی است. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟ چقدر بهتر خواهد بود که جوانا از کمپیوتر و از موبایل و از تکنولوژی دور شده واقعا در صحنه ورزش داخل شون، واقعا ورزش روحن و جسمن تجربه کنن؟ فرق از این دو چی خواهد بود؟
واقعا سوال بسیار عالی کردی فرشته جان. یکی از مصیبت های تکنولوژی امروزی که واقعا جوانا را منزوی، گوشه‌گیر و حتی از لحاظ جسمی ضعیف ساخته همی تکنولوژی امروزی است. هرچی که یک خدمات رشد تکنولوژی است، عوارض خودم داره که بدبختانه امروز وابستگی و حتی اعتیاد نسل جوانا، نوجوانا و کودکا برای بازی های کامپیوتری، موبایل و یوتیوب و همین مشغولیت ها و شبکه های اجتماعی واقعا داره که به یک نسل عاطل بیکاره و از لحاظ فیزیکی ضعیف و نحیف بسازه. ورزش یگانه گزینه خوب است، فعالیت های بدنی راه بسیار بهتر است تا جوانا را دور بسازه از اعتیاد، از انزوا، از گوشگیری و از عطالت و تنبلی. واقعا خود ورزش همیت برای توصیه ورزش، فعالیت های ورزشی و تشویق جوانا برای ورزش، ترغیبش، پیشکش های خوب برای جوانا، بزن ورزش های قهرمانی که برای جوانا انگیزه و روحیه می تا اینا در اجتماع مشهور شوند، کسب قدرت و دستاور کنند، یک راه بسیار خوب است و این برای جوامع، برای دولت ها، برای نهادهای غیر دولتی، برای خانواده ها تا با ترویج و گسترش ورزش و تشویق جوانان و نوجوانان پیرامون فعالیت های بدنی، فیزیکی و ورزشی، اینا را واقعا برای سلامتی خودشان و سلامتی جامعه این فعالیت ها را روی دست بگیرن و جوانان را تشویق کنند.
شما از تشویق گفتین، شما را در این بخش از طفولیت و نوجوانی و جوانی کی زیاد تشویق کرد؟
یکی خود از من پدر من شخصیت تحصیل یافته بود در خانواده و دیگه تلاش خود من در جوانی نوجوانی سخت طفل کنجکاو و ماجراجو و پرخاشگر و تشنه فعالیت های فیزیکی بودیم که ما علاقه گرفتیم که باید در ورزش مدارج بالا را طی بکنیم که به همین سعی و تلاش واقعا اگر از لحاظ مسابقه و قهرمانی وقت فرصت ها مساعد بود نتانستیم خود قهرمان جهان بسازیم، اما از لحاظ مدیریتی تانستیم بر کشور ما خدمات بزرگ انجام بدیم و این موقف های را کسب بکنیم که برای جوانان وطن مؤثر باشیم.
برخی از جوانان مثلا علاقه دارن اما حمایت خانواده را ندارن. خانواده میگه ازی که برو یک کسب کار بیاموز، یک درس بخوان یا یک کار دیگه کو، ورزش درآمد نداره. در این مورد شما چی میگین؟
بدبختانه مشکلات و چالش ها نمیگیم حتی بحران واسه که در افغانستان وجود داشت داره که از یک نوع نیست، از سالهای متمادی جنگ قبل از در جنگ هم بوده. یکانه چیزش فقر بدبختی بوده که مردم افغانستان در تای متمادی فقیر بودن و دیگه معزل بزرگ شغل کار بوده که اکثرا تا همی الان همی مشکل وجود داره، سخت جوانا را رنج میده و خانواده در یک حالت سخت مالی اقتصادی به سر میبرن. این مشکل است که خانواده واقعا نیازمند هستن اولادشان بره کار بکنن، نانوار خانه شود و بعضن خانواده هم ارزش و اهمیتی رو نمیفهمن که ارزش یک پدیده نیک است میتونه برای اولادشان و شهرت افتخارات بزرگی ملی و بین المللی بکشانه. این واقعا دشوار است. آرزو داریم که اول در افغانستان سطح اقتصاد بالا بره که وظیفه کلان دولت ها و نهادهای غیر دولتی است که سطح اقتصاد بالا بره، اشتغال زایی شوه و نسل جوان تحصیل فرصتش مساعد شوه، بعد از تحصیل شغل و معیشت و حقوق خوب دریافت بکنن. طبیعی است که در کنار از این میتونه هنر و ورزش هم بارور شوه، رشد بکنه. اگر بگویم که خانواده که نان نداره، نان آور نداره، جوانش 100% بعد ورزش تشویق میکنه، این دشوار از نمیتونیم که ما حکم بکنیم، واقعا هر کسی را دنبال کنه.
شما پیشتر گفتین به یک مدت از ورزش دورم شدین، رفتین شغل آزاد تجارت پیشه گرفتین، چی احساس میکدین؟ آیا بازدق میشدین پشت روزایی که با ورزش سر کار داشتین، با مدیریت ورزش، یا ای که یک تبدیل حرفه بر شما خوبیای خود داشت؟
گرچه من جوه از ورزش دور نبودیم، 2009 تا 2018 حدود 9 سال از دامنه مدیریت ورزشی دور بودیم. همزمان او زمان ما در کنار از این که تجارت شخصی و کار خصوصی میکردم، یک مؤسسه ورزشی را تأسیس کردم، نهاد غیر دولتی، که او هم ما با حمایت نهادهای تمویل کننده بین المللی برای توسعه ورزش در افغانستان فعالیت ها زیاد کردیم. او زمان هم ما برای توسعه ورزش برگزاری مسابقات در سطح ولسوالی ها و ولایت های دور افتادن و ایجاد روحیه و نشاط سرزندگی برای مردم تلاش میکردیم. ما هیچ وقت از فعالیت ورزشی دور نماندم. اما زمان هم اگر من مسئولیت المپیک نداشتم، فدراسیون نداشتم، دولتی نداشتم، اما من حیث یک فرد مؤثر جامعه، من حیث یک کسی که مؤسسه را تأسیس کردم، رئیس از این مؤسسه، خدمات قوی تر از یک وزارتخانه را برای توسعه ورزش در ولایت و ولسوالی های دورافتاده افغانستان انجام دادم.
شما امروز وقتی که میبینین در افغانستان با در نظر داشت تحولاتی که به وجود آمده، دخترها و خانم‌ها از ورزش منع شدن، باشگاه‌های ورزشی برایشان بسته است و حتی نمی‌تونن که به نمایندگی از افغانستان به کشورهای دیگه سفر کنن، سفرهای ورزشی داشته باشن، در این مورد باز چه احساس میکنین؟
والا مشکلات عدیده که تا 40 سال جنگ با وجود آمده و افغانستان هم کشور اسلامی و خصوصا همیشه در تای سالهای هم که افغانستان هم میبتیم کمی ترقی و پیشرفت، اصلا ملت افغانستان، کشور افغانستان هیچ وقت برای شکوفایی و ترقی دست پیدا نکرده. اگر چند تا شهر محدود یک مقدار تحول به زندگی آمده، اما روستاهای عقب مانده، روستاهای سنتی بیشتر بوده، مردم اکثرا در فقر زندگی میکردن. امروز وقتی تحول جنگ شد، نفوس شهرها و دیهات با هم خلط شدن، این مشکل معضله با وجود آمد که دیدها و برداشتهای سنتی مانع بعضن فعالیت خصوصا از خانما بنوان میشه. اما آرزو داریم آرام آرام این معضل رفع شوه، ارگ افغانستان بر رفاه و شکوفایی دست پیدا بکنه، یک مقدار در مسیر پیشرفت ترقی حداقل در اون مسیر برابر شوه که آغاز بکنه، میتونه تحولات خوب بیاید. نمیشه که ما یک سال جنگ یا یک چیز ما مقصر بشماریم، و این یک ریشه بسیار عمیق داره. فقر، ناتوانی، فرهنگ پایین در سطح روستاها، زندگی سنتی، این تاثیر مختلف داره. در یک بحث کوتاه نمیشه، یا از لحاظ جامعه شناختی یک بحث تفصیل کار داره که آدم باید سرش سالها و ماها کار کنه.
به نظر شما ورزش برای خانم ها چقدر مهم است؟
ورزش برای خانم ها از مردها بیشتر است. هرگاه اگر یک مرد سالم باشه، شخص سالم است. هرگاه اگر یک مادر ورزش بکنه، سالم و سلامت باشه، جامعه سالم می داشته باشه. عنصر بسیار مهم است برای خانم ها، از دو بود بسیار فعالیت ورزشی مفید است. یکی که خانم ها می تانند که در برابر امراض مقابله بکنن، مادرای قوی باشن، طفلای صحتمند به دنیا بیارن. ورزش میتونه که برای سلامتی جامعه بسیار مؤثر باشه، که خانم ها بیشتر از مردها در برابر امراض، در برابر ناملایمات انعکاس نشان میدن. و همچنان برای فعالیت های اجتماعی، برای روحیه بخشیدن، جرأت بخشیدن برای خانم ها که واقعا بتونن من حیث نیم پیکر جامعه مسئولیت خود در بخش اجتماعی، در بخش اقتصاد، در بخش تحصیل داشته باشن، ورزش یک معلفه خوب است برایشان، یک انگیزه بخش و انرژی بخش است.
خب یک سوال پیش ما ایام است زیاد صاحب، که اگر کسی میخواید که در رشته ورزشی فعالیت کنه، باید از طفولیت در مورشته آشنا باشه و تمرین کرده باشه. بعض اوقات مجبوریت ها، بعض اوقات مشکلات انسان نمیمونه که از طفولیت یا نوجوانی به ورشته رو بیاوره. آیا تمرین برای ورزش یا در یک رشته ورزشی سن سال داره یا در سن سال که بخوایی میتونی که ورزشکار شوی؟
نه خیر ورزش هستن. حرکت جنبش یکی از ضرورات هر زنده جان هست. امروز میبینیم که اگر پرنده ها و حیوانات وقتی که گرست نمیشن باید پرنده ها آسمان ها بال بزنن تا دانه به دست بیارن، یا حیوانات و وحشی میبینید فرسنگ ها میتازن تا لقمه به دست بیارن. انسان هم طبیعتا ایجاد شده تا فعالیت های فیزیکی داشته باشه، اما زمان یک انسان مدنی شده، دکان نشین و دفتر نشین شده، هست که صدها نوع امراض دامنگیر افراد شده. انسان از بدو تولد تا وقت مرگش باید همونطور که میخوره و گوارش داره باید فعالیت فیزیکی و جسمی داشته باشه. بنا به او ورزش ها هم به تناسب سن سال در هر سن سال ایجاد شده و باید این فعالیت ورزش های همگانی است، ورزش های که در هر سن سال ایجاد شده غیر از ورزش های قهرمانی است. تنها برای جوانان ورزش های قهرمانی است، برای کسب مدال کار میکنن و این میتونه که برای هر سن سال ورزش یک ضرورت همه نوع بشر است. همونطور شما میبینید در کشورهای پیشرفته شما در اروپا زندگی میکنین، در پارک ها، در محیط ها همیشه شهرداری ها و وزارتخانه های مختلف وسایل ورزشی، پارک های دوش، میدان های ورزشی رو برای عام مردم ایجاد کرده تا از طفلا شروع تا به پیرها ورزش کنند.
پیامتان برای جوانای افغانستان چی است که چی باید بکنن در زمینه ورزش؟
پیام ما این است که جوانا هیچ وقت ناامید نشن، فقر و بیکاری را هیچ وقت اونا را مایوس نسازه، از مسیر پیشرفت منحرفشان نسازه و ورزش میتونه برشان خوشی بخش باشه، انرژی بخش باشه و امید بخش باشه. هر گاه جوانایی که فعالیت بکنه جریان خون در وجودشان سریعتر قویتر باشه، اینا دریچه ابتکارات برایشان باز میشه و اینا جوانای خلاق مبتکر میباشن. هر گاه انسان گوش ضعیف بنیا باشه به اون پیمان رو به موفقیت فاصله میداشته باشه. آرزو دارم که جوانای کشورم سراسر با فعالیت های ورزشی زندگیشان همگون هماهنگ بسازن اگر بخواین انسان های موفق آینده باشن.
و او افغانا یا او ورزشکارای افغانه که در رشته های مختلف میر از من با حریفای بین المللی خود به میدان میرن، بر از اونا چی گفتنی دارین؟ برخی اوقات شکایت هم میکنن که مثلا برشان موقع مساعد نیست، ترنینگ که باید لازم است ندارن یا قرنطینه که باید شون نمیشن، بنابر مشکلات مختلف، بر از اونا شما چی گفتنی دارین؟
اولا برای جوانایی که مشکلات عدیده را در زندگیشان دارن، یقینا انسان میتونه قدرت بسیار بزرگ داره برای تغییر تحول خودش، خانوادهش، کشورش کار پیکار بکنه و هیچ وقت ناامید نشن و در تلاش کسب علم و تلاش شغل اونا میتونن راه متنوع را پیدا بکنن و یقینا این بدبختی بیکاری تاثیرات جنگی که با کشور ما آمده یک مدار تحت رشا قرار داده و هر انسان میتونه که سرپناه خود یک لقمنان خود خداوندی توانایی را داده که کسب بکنن.
تشکر بسیار زیاد. زیادشتی رئیس فدراسیون کورش افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان.